أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف المعروف الشكر سيدنا أبو القاسم محمد. شهادت حضرت رئیس مذهب تشیع آل محمد صلی الله علیه و آله ملک و ملکوت نظام هستی امام صادق علیه السلام توفیق تشرف حضور انور اهالی محترم این مسجد عظیم الشان و در رأس همه عزیزان ما سرور گرانقدر ما حضرت حاجی مطلبی حفظه الله. این روز را به محضر شریفتون عرض تسلیت داریم و به ویژه به محضر مقدس حضرت امام کاظم علیه السلام عرض تسلیت داریم. قهرم در مورد شخصیت امام صادق علیه السلام و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین سخن گفتن نه بدون معناست که معرف شخصیت اون بزرگواران باشیم که آفتاب وجودی نظام هستیم، بلکه میخواهیم به سر ولایت اون بزرگواران عرضه بداریم که ما هم در مسیر فهم حقایق و معارف غیبی و الهیتون و در طریق عرض ارادت تام به حضور انور شما حقایق و ذوات مقدسه صاحبان عصمتیم و دوست داریم که در این طریق برای الالابد سلوک کنیم. امام صادق علیه السلام در بین تمام دانشمندان اهل سنت، حتی دانشمندان تراز اول اهل سنت، وقتی تعابیری در مورد شأنیت وجودی این بزرگوار می‌آورند، او را به تعبیر فلاسفه در حد عقل اول می ستایم که خداوند اولین چیزی که بنابر روایات در کتاب العقل اصول کافی خلق فرموده است به نام عقل است، که با این عقل به تمام اون چه که خیرات است ثواب می بخشد و بر تمام اون چی که به عنوان گناه محسوب می شود عقاب می دهد. با این عقل هر متعال اون چرا که باید از فیض وجودیش شامل نظام هستی بفرماید او رو واسطه تنزل فیض قرار می دهد. بعضی از دانشمندان هم در این میدان که چه بسا در مورد اونها ادعای سنی بودن هم بشود، که حقیقت امر در مقام تشیع قدم نهادم که توانستم یه همچو بیانی را در مورد پیغمبر و امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام به کار ببرن. اونها قائلن که جایگاه وجودی ختمی مرتبت و مقام شامخ امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان او به سرحد فوق عقل اول است، در مرتبه صادر اول است که دیگه اعلی المراتب نظام خلقت است و به تعبیر ائمه مثل تعبیر خود همین امام صادق علیه السلام نزلونا عن ربوبیه، ما را از مقام ربوبیت حق متعال تنزل بدهید، بعد در مورد ما هر چه میخواهید در عظمت ما بگویید، که حتی اگر کسی مثل امیر المؤمنین در بیان خطبه البیانش بفرماید عرش خدا منم، کرسی الهی منم، قرآن خدا منم، اون جسر ممدود کشیده شده پل بین جهنم و بهشت منم و امثال این تعبیرات، به تعبیر بزرگان ما اینا در حقیقت بیان بعضی از شؤون وجودیشون هست، نه اینکه بخواهن اون چرا که حقیقت ذات وجودیشون به اذن الله هست اون را تبیین بفرمایند، وگرنه به تعبیر امام باقر علیه السلام جد ما رسول الله فرمود جد ما رسول الله با احدی به کنه عقل خودش صحبت نکرد، با احدی به کنه فهم خودش حرف نزد، چون هیچ کس نیست در نظام هستی که بتواند قدرت فهم کنه گفتار عقلی ختمی مرتبت را حمل کند، تحمل کند. حمل کردن کار آسان نیست. مثل این که امامت در جهان یک اصلی است، این اصل امامت را هر کسی نمیتواند حملش کند، سمتی گرفتن و به حاکم اجتماع شدن و بر یک اجتماعی حکومت ظاهری کردن، اینها رو امامت نمیگویند. امامت یک اصلی است در نظام هستی که در اون مقام امامت شخصی که قیام به امامت میکند باید هم محدث باشد، بتواند تمام غیبیات به او تحدیث بشه، هم بالاتر از این مقام بتواند به رتبه نبوت هم برسد، اون حقیقت نبوت را که به معنای انباع غیبیات است به خلق در مقام محدثیت، اون را هم بتواند داشته باشد، و بالاتر از این قدرت گرفتن کتاب را هم از عالم غیب بتواند داشته باشد، وانگهی حمل این کتاب رو برای رسوندن به جان خلق با یک عزمی راسخ هم داشته باشد که اولوالعزم بودن اوست، و نتایج این همه حقایق این بشود که یک کسی تازه بتواند حمل مقام امامت کند. کسی بگوید من حاکمم، نه از غیب خبر دارم، نه خواب خوشی دارم، نه از حقایق غیبیه به جان او شبان روز ملائکه تحدیث کنه، نه او چیزی شنیده است که بتواند برای دیگران حدیث به تحدیث کند که محدث باشه،
نه قدرت گرفتن کتاب دارد، نه قدرت و عزم این رو دارد که کتاب گرفته رو بتواند به دیگران وصول کند. این کجا امام است؟ این که وقتی میگیم یه عبارتی رو جناب مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در بین علمای ما، باید به کلمات بعضی از بزرگان انسان یک تثبت خاصی داشته باشد. مثلا روی جمله های شیخ مفید باید حساب باز کرد، او روی حساب تعبیر میکنه. روی فرمایشات سید مرتضی و سید رضی باید دقت کرد، چون اونا تعابیرشون تعابیر مدققانه است. وقتی راجع به امام صادق جناب شیخ مفید میرسد در ارشاد، میگه بعد از امام باقر کسی که توانست قیام به امامت کند، کسی که توانست قیام به امامت کند امام صادق است. دیگران نمیتوانند قیام به امامت کنند، نه اینکه نسبشون بکنن امام میشوند، نسب نکنن امام نمیشوند. اون کسی که قدرت داشته باشد امامت رو حمل کند، حامل حقیقت امامت باشد، او قیام به امامت میکند، وگرنه دیگران نمیتوانند بیان در این رتبه قرار بگیرند. با اینکه الان از امام امیرالمؤمنین تا حضرت بقیت الله صلوات الله علیه اجمعین هیچ یکی از اهل بیت جز امام علی در یک مقطع 4 سال و خورده قریب 5 سال بر مسند حکومت که ننشست، نه امام حسن، نه امام حسین، نه تا امام حسن عسکری، هیچ کدوم بر مسند حکومت ننشستن. اما وقتی من شما در کتاب‌های تاریخی میایم میخونیم، میگیم مثلا مدت امامت حضرت امام صادق علیه السلام در حدود 42 سال بود. این برای جوان سوال پیش میاد، با اینکه امام صادق اصلا بر مسند حکومت ننشست، پس چطور مدت امامت آقا 42 ساله؟ چطور مدت امامت حضرت امام سجاد از لحظه شهادت امام حسین در کربلا 34 سال است؟ مدت امامت ابی عبدالله چقدر است؟ مدت امامت امام حسن عسکری علیه السلام چقدر است؟ و الیوم هم مدت امامت حضرت بقیت الله هم بیش از 1270 سال است، با اینکه یک روز بر مسند حکومت ننشست. پس چطور این امامت از کجا میاد؟ مدت امامت به کی مربوط است؟ در تمام کتاب‌های تاریخی آمده این عنوان. اونم مثل مرحوم شیخ مفیدها دارن میگوین مدت امامت فلون امام مثل امام زمان 1270 سال است تا حال است. از این به بعد چقدر باشد خدا میدانه، با این که یک روز او بر مسند حکومت ننشست. چیست این امامت که او به این امامت قیام می کند و قائم می شود در این مقام؟ که الیوم هم این وصف شریف قائمیت وصف اختصاصی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این وصف رو هیچ کس نمیتواند به خودش اسناد بدهد. قائم کیست؟ قائم اوست. با اینکه غایب است، با اینکه بر مسند حکومت نیست. پس از اینجا باید رفت ببینیم جایگاه امامت چیست. اصلا امامت یعنی چه؟ امام چیست که یک کسی نه بر مسند حکومت بنشیند، نه اداره ظاهری و اجتماع رو بر عهده بگیرند، علی ظاهر دیگران بر سر کارند. در زمان امیرالمؤمنین حدود 23 سال 5 سال که دیگران سر کار بودن، بعدم که حضرت با بیعت تعهدی مردم به سر کار آمد منجر به اون قضایا شد. بعد از اون هم که به شهادت حضرت منجر شد، معاویه آمد مسند حکومت را اشغال کرد. در طی از زمان رحلت رسول الله تا امروز که در محضرتون تشرف داریم که بیش از 1300 و چقدر می شود، میبینید که اصلا هیچ مسندی به دست ائمه علیهم السلام تقریبا به جز یک مقطع کوتاه نیفتاد. اما امامت از لحظه ارتحال خاتم انبیا تا الان و از این به بعد تا کی هم بر عهده این 14 معصوم است و این 12 معصوم است. چطوری؟ امامت چیست که اینها قائم به او میشن و قیام به امامت میکنن؟ با اینکه فرزندان امام باقر متعددن، با اینکه فرزندان امام صادق مختلفن، اما در بین این فرزندان هیچ فرزندی قدرت تکوینی به قیام به امامت ندارد جز امام موسی کاظم. بعد از امام موسی کاظم که این همه فرزندان عزیز او در حدود 37 فرزند ازشون آمار داده شد، بیش از شاید 17-18 فرزند او پسران، بجز حضرت امام رضا احدی قدرت قیام به امامت ندارد، به مقام قوام و قیام به امامت نمیرسد. یعنی در نظام تکوین وقتی مشاهده عینی شهودی و علم شهودی کسی بفرماید، میبیند که به غیر از امام رضا کسی در فرزندان حضرت امام صادق امام کاظم قدرت به قیام به امامت ندارد. در بین فرزندان امام رضا امام جواد و از فرزند او امام هادی و از عزیز او امام حسن عسکری و از ایشونم حضرت بقیت الله، اینی که جناب مرحوم شیخ مفید در ابتدای زندگی هر امامی میگوید بعد از امام قبلی این آقا قائم و قیام به امامت کرد، یه حساب دیگری داره. لطف بفرمایید، چون به ظهر نزدیک میشیم، میترسم بحث ها پراکنده بشه نشه جمعش کرد، اما یک نکته ای را به عرض شریفتون برسونم. گذرا بحثای علمی سنگینم دارد مربوط به بحثای طلبگیمون. یک کودکی که اول از مادر متولد می شود، این الان هیچ نحوه از معقولات و مدرکات و علم در او حاصل نیست، به صورت یک زمینه کاملا خالی است برای گرفتن مطلب. وقتی شروع به ادراکات میکنن، اول ادراک ها و علم های ساده و فهم های ساده برای او حاصل میشه، چیزهای روشن. اون موقع که هیچی از علم برایش حاصل نبود، اسم او بود عقل بالملکه، عقل بالقوه یا عقل حیولانی. یعنی عقلی است که عقل است اما هیچی از معقول در او نیست، ظرفی است که هیچ مظروف هنوز درش وارد نشده است، یک ظرف خالی بکر محض. به محض اینکه شروع میکند به دیدن، به شنیدن، به فهمیدن، به چشیدن، به خوردن، به رفتن، این پدر منه، اون مادر منه، اینو دوست دارم، اونو خوش ندارم، این مال منه، اون مال توه و ها کذا، یواش یواش حالا داره تو ظرف او دانایی ها، علم ها، ادراک ها، فهم ها پدید میاد. تو این وادی که آمده است، اسم او رو میگوین عقل بالملکه. یعنی یه چیزهایی رو الان خیلی ساده و روشن و آشکار داره میفهمد که این فهمیده های او برای او سرمایه کسب آینده است. برای اون ملکه است. ملکه یعنی اون نیرو و اون منه به دست آمده ای که میتونه فردا با او سرمایه را به کار بیاندازه، کسب کنه، خیلی از چیزهایی رو که نمیداند و در فهم اونها باید فکر کند، اما الان در حال فکر نیست. بچه هست، این بابای منه، این دیگه فکر نمیخواد. این لیوان مال منه، این فکر نمیخواد. الان شب، این آفتاب، اون روز، مادرش او رو به دنبال ده‌ها شیء اطراف میفرسته، برو لباس رو بیار، برو چکمه رو بیار، برو آب بیار، برو ظرف رو بیار. اینا الان فهمهای آسونه. این بچه نمیخواد بگه بذار من فکر کنم بفهمم، نه، این فهمهای آسون. اینجا عقل بالملکه است. وقتی از اینجا قوی تر شد، کم کم میاد به دایره فکر قدم میگذارن. در فکر وظیفه او این است تمام این فهمیده های ساده و روان اولیه را اینها رو در کنار همدیگر بچینه با یک نظمی و از او چیزهایی رو که نمیداند به دست بیاورد. از اینجا حالت کسب میگیرد، دیگه کاسب میشه، مثل یک کسی که سرمایه اولیه‌ای داره، مغازه باز میکنه، شروع به کسب میکند و از اساس این سرمایه سودی را نصیبش میشود. از اینجا هم دیگه وقتی به فکر میافتد و چیزهایی رو که نمیداند از طریق فکر به واسطه اون دانسته های قبلی روشن داره به دست میاره، از اینجا دیگه میشه عقل بالفعل. یعنی از این به بعد معقول‌ها و معلوم‌های سنگین هی براش به فعلیت میرسه. حالا این مقدار دارا شده، این مقدار خونده، در شیمی خونده، در ریاضی خونده، در طب خونده، در نجوم خونده، در هیئت خونده، در فلسفه خوند، در عرفان خوند، در تفسیر خوند، در قرآن خوند، هر چه به دست آورده، الان عقل او هی با این دانسته‌های فکری به فعلیت رسیده. در ظرف وجودی او یک سری دانسته های سنگین آمده، فعلا موجود است، میشه عقل بالفعل. از اینجا بالاتر، اگر کسی در مقام سیر عقلانیش و سیر صعودی حقیقت نفسش به جایی برسه که اتحاد پیدا کند با عالم غیب و اون چه که در عالم غیب در ملائکت الله و موجودات عقلی، وجود عقلی و وجود علمی و وجود نوری دارد، همه اونها را یک بارگی تلقی کند و الان تمام اون دانسته های غیبی در جان او حاضر است. اگر کسی به این رتبه برسد، اینو میگوین عقل بالمستفاد. ما میگیم امام صادق و اهل بیت در مرتبه عقل بالمستفادن. این که کتاب نوشته امام صادق مغز متفکر جهان شیعه، این کتاب نه تنها به یک تعبیری احترام به امام من و تو نیست، این تنزل داد امام را از عقل بالمستفاد و عقل بالفعل و عقل بالملکه. این آورده امام رو پایین. کی متفکر است؟ اون کسی که یک سری دانایی های اولیه روشنی که هر کودکی، هر غیر کودکی این رو داره، اینها رو داره، بعد یواش یواش فکر میکنه، یه چیزهایی رو میفهمد، منتها در بین این همه فکر کننده ها یک نفر شاید فکر او قوی تر از دیگران باشه. بعد بگیم آقا این آقا مغز متفکره. این که میگیم اون مغز متفکر است، در حد فکر او رو ستوده ایم، او رو در عالم ماده خلاصه کرده ایم، او رو در این حد محصورش کرده ایم که از دانایی های روشن اولیه یک کمی به فکر بنشینه، یعنی اینا رو کنار هم بچینه تا بتونه یه مطلب نادانسته ای رو به دست بیاره و معلوم خودش واقع بسازه. ما در مورد اهل بیت اینطور قائل نیستیم. ما قائلیم که نفس اونها اونچنان قدرت و سطوت وجودی داره که تمام اون چرا که در عقول مجرده در ملائکت الله، در جبرائیل، در عزرائیل، در عالم عقل هر چه که در اونها وجود عقلی نوری دارد تمام اونها برای جانشون حاضر می شود. اینها مستفادن، یعنی استفاده شده از اون عالم غیبن و هر چرا که می خواهن به جای اینکه از این بدیهیات اینجا زمینه بگیرن برای فهم مطالب سنگین، تمام اون چه که در غیب است رو یک جا تلقی میکنن. کسی به این رتبه عقل بالمستفاد برسد یه همچو کسی امام است، یه همچو کسی به رتبه امامت میرسه. مقام امامتش اینه، یعنی جانی دارد که این جان دفعتاً میتواند رو کند به عالم غیب، میتواند رو کند به عقل، میتواند رو کند به جبرائیل. اون چرا که در حقیقت جوهر مجرد عقلی جبرائیلی، عزرائیلی، میکائیلی، اسرافیلی هرچه هست تمام اون حقایق را یک بار تلقی کند که تمام اون تلقیات همین الان به صورت علم اجمالی به نحو قرآن و جمع در جان او موجود است. اگر کسی یه همچو توانی داشته باشد اسم او رو میگوین عقل بالمستفاد. این که او رو اطلاق عقل هم میکنن از باب توسع در تعبیره، وگرنه فوق عقل است. مراد از این عقل مستفاد یعنی تمام اون چه که در عالم غیب است در نزد جان این شخص حاضر است. حضور تمام غیبیات در محضر او رو میگوین مستفاد. روی الفاظ دقت بفرمایید. دیگه نیاز نیست که اگر میخواد یه مطلبی را از هر چه که در عالم است، در مورد زمین، در مورد خلقت، در مورد کیفیت صدور این همه کثرت از یک وحدت به نام خدا که میگیم همه را خدا خلق کرد، سوال دارید چجور آخه این خدا چجوری همه را خلق کرد؟ آخه یکی نیست مگر؟ یکی این همه خلق کرد؟ بله. نحوه صدور این همه از این یکی چگونه است؟ و هزاران سوال پیچیده سنگین، مبدأ خلقت انسان چگونه بود؟ مبدأ خلقت عالم چگونه بود؟ نحوه گسترش کثرات چگونه بود؟ زمان از کی شروع شد؟ حقیقت زمان یعنی چه؟ حقیقت عالم یعنی چه؟ در توحید حق متعال چیست؟ اینا سوالاتی است که شاید بگیم از هزار هزار و میلیارد میلیارد این سوالات میگذره که اگر کسی بخواد برای فهم یک سوال درست به سر علمی او برسه باید عقل بالملکه رو به کار بیاندازه، عقل بالفعل رو به کار بیاندازه، صغرا و کبرای منطقی را به کار بیاره، علم منطق و فلسفه و ادبیات و امثال اینها رو بخونه، به جان کندن شاید در مورد نحوه خلقت و آفرینش نظام هستی توسط حق متعال یه حرفی رو بزنه. اگه کسی اینجوری حرف بزند این رو میگوین متفکر. اما اگر کسی تمام جواب این سوالات از عالم غیب در جان او به نحو قرآن حاضر است، اون نیازی به تفکر از ناحیه دانایی های روشن برای رسیدن به مجهولات نداشته باشد، او رو میگوین عقل بالمستفاد. کسی که عقل بالمستفاد است به تعبیر روایات اصول کافی در کتاب العلم اذا شاء ان علم علم، یعنی هر چه که در علم است، نظام هستی غیبی، اون چه که غیب است پیش او حاضر است. حضور مغیبات در نزد جان او را میگوین عقل بالمستفاد. مال ما یه چیزهایی پیش ما ظاهره اما از بیکران خبر نداریم و لذا همه چیز برای ما غایبه. به جان کندن گاهی با فکر کردن یه چیزهایی برای ما معلوم میشه. این طوری آدم ها اینا مستفادی نیستن، اینا یا عقل بالقوان یا عقل بالملکان یا عقل بالفعلن. اما اگر کسی هر چه که در غیب است در جان او حاضر است، در مقام اجمال جمعی همه را دارد، فقط اگر بخواهد اون اجمال رو به تفصیل بیارد کافی است که صرفا اراده کند اذا شاء ان علم علم. در مورد کل اهل بیت آمد اصول کافی، اذا شاء ان علمو علمو، اگر بخواهند بدانند میدانند، یا اگر بگیم اذا شاء ان علمو علمو، اگر بخواهند بدانند بهشون تعلیم داده میشه. منتها این تعلیم مثل تعلیم از عقل بالقوه و بالملکه و بالفعل ما نیست. این تعلیم رو تعبیر میکنیم علم لدنی. لدن یعنی اگر او بخواهد هر چرا که اراده کند پیش او حاضر است، در نزد اوست، منتها اجمال دارد به تفصیل در میآید. یه همچو کسی قدرت دارد که قیام به امامت کند. چرا؟ برای اینکه اگر از او از احکام بپرسید، علم جفر او امام صادق است. یک توماری در محضر مبارک حضرت بود، در این تومار که بعضی از روایات آمده سبعون ذراعا، حدود 70 ذرع، که اگر هر ذرعی را نیم متر محسوب کنیم، اگر دال بر تعین باشه، یعنی یک تومار 37 متری، 35 متری، 70 ذرع. و تمام احکام شرعیه از اول تا آخر خلقت در او مکتوب شده است، حالا یا به نحو جزئی یا به نحو اصول کلیه. یه همچو کسیست که نه مدرسه رفت، نه استاد ظاهری دید، نه حوزه علمیه رفت درس خوند، نه در خونه یک کتابی به نام کتابخانه متعارف ما وجود داشته باشد، بلکه یه قرآنی بر خاتم انبیا نازل شد چندین سال قبل، الان بعد از 6 نسل این قرآن در دست اوست، نه این قرآن را به ظاهر پیش خاتم انبیا رفت درس خونده، نه در خانهش کتابخانه ای دارد، نه در سرمحل او مدرسه ای که او تحصیل کند دارد. هر چی که بخواهد در نزد او حاضر است. سوال بکنی سوالات جواب ها همه حاضره. بیش از 4000 نفر در محضر او در کوفه در طی 2.5 سال تعلیم می گرفتن که از محضر مبارک امام صادق تا زمان امام رضا قریب به 7000 جلد کتاب نوشته شده که الان یک از اون 7000 جلد را در دست نداریم. دشمنان همه را از بین بردن. بنی امیه و بنی عباس تیشه به ریشه علم نظام هستی زدن، نه فقط امام ظاهری کشی کردن، علم کشی کردن، نسل کشی کردن، ریشه علوم رو زدن. در تاریخ نگاه بفرمایید، از زمان امام صادق علیه السلام که 2 سال خورده در کوفه فرجه یافت، از مدینه تشریف فرمای به کوفه شد، حرف او در اکناف و اطراف به گوش مردم رسید که امام صادق در کوفه محضر درسی به راه انداخت، از اینجا و اونجا در سراسر جهان بیش از 4000 شاگرد به محضر آقا مشرف شدند که ما امروز بعضی از اونها را تعبیر به سنی می کنیم. اون روز می گفتن عامه، نه تنها از خواسته پیروان خاص اهل بیت آمده بودند، از کسانی که عامه بودند و تابع دیگران هم بودن آمدند، حتی بعضی از عوام و عامی های اهل سنت به محضر آقا اینقدر دلداده او شدند، جاروکش منزل او شدند، خانه و اتاق او رو جارو می کشیدند، لباس رو اب همه امور خانه را نظافت می کردند. به هر حال 4000 نفر آمدند. زمانی بود که بنی عباس با بنی امیه درگیر شدند. تا بنی عباس غلبه پیدا کند این 2 سال خورده تا تثبیت حکومت بنی عباس و اولین حاکم اونها مثل عباس صفا و امثال اینها منصور و اینها، امام در ظرف این 2 سال خورده بیش از 4-5 هزار جلد کتاب املا فرمود، عزیزان در محضرش نوشتن که الان 1 دونه از اون کتاب ها موجود نیست. حالا مثل جناب محمد ابن مسلم که میگوید من از آقا 40000 حدیث حافظم، مثل زراره که میگوید من از آقا 30000 حدیث یا 40000 خصوصی حافظم، یکی از آقایون روات به غیر از اینایی که معروفن میگوید من از امام صادق 70000 حدیث سری یاد گرفتم که آقا به این شرط به من تعلیم داد که برای احدی اظهار نکنم چون قابل فهم نیست. یعنی به یک تعبیری افراد نمیتوانند بفهمند که با آقا عرض کردم اگر این 70000 حدیثی که به من تعلیم فرمودی از من هم خواستی به هیچ کس ندهم، پریرویی تا به مستوری ندارد یه وقتی بخواهد از باب دلتنگی اون معارف معخوزه در جانم را برای کسی اظهار کنم چه کنم؟ آقا فرمود برای اینکه اظهار نکنی به بیابان برو یه چاله ای رو بکن، سر در اون چاله کن، هر چه از من یاد گرفته ای برای اون چاله بازگو کن که تا دل خالی کنی مبادا به گوش نامحرم این جمله ها رو برسونی. اینا تازه احادیث سریه که هنوز هیچ کس از اون احادیث خبر ندارد. کیا باید بیان اون احادیث سریه در جان اون صحابه را بتوانن از عالم و نظام هستی بگیرن؟ چون عالم علم الله محض است، عالم لوح محفوظ الهی است، عالم لا یقادر فیها صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، عالم هر چه که علوم انبیا و ائمه است در متن نظام هستی موجود است، فقط خواننده میخواد که بهش بگوین اقرا ورقا. ولذا اولین جمله‌ای که در تنزل تدریجی قرآن بر پیغمبر نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر کسی راه قرائت رو در پیش بگیرد کل عالم لوح محفوظ حق است. این لوح محفوظ اون چرا در اون ریخته شده است محفوظ است، هیچگاه محو نمی شود، از بین نمی رود، معدوم و نابود شدنی نیست، هر چه که هست موجود است. اقرا ورقا باید در مسیر اهل بیت به درستی قدم بگذاره تا یواش یواش با عالم محشور بشه، وگرنه عالم یک دهان بسته محکم است، با هیچ کس حرف نمی زند، فقط به همه نون میده و آب میده و باران میده و نور میده و همینایی که مشغولش هستیم، به غیر از اینا چیز دیگه نمیده. آفتاب فقط نور میده، ما هم او رو بشناسیم کره ایست کذا به کذا، ما هم همینجور نور رو میگیره مثل آینه منعکس میکنه، اما از این ماه و آفتاب چه چیزایی میشه تلقی کرد؟ از معارف هیچی. فعلا در حد این که از اونا نور بگیریم با اینها محشوریم، هنوز حشر وجودی پیدا نکردیم، هنوز سعی وجودی پیدا نشده، هنوز نتوانستیم عالم خان بشویم، هنوز نتونستیم سریرت وجودی کل اوراق و صفحات کتاب وجودی نظام هستی را درست قلم بزنیم و قدم بزنیم و بتوانیم تلقی کنیم. اما جان امام صادق اون چرا که گفت این جنها یافتن همه موجود است، هیچی از بین نرفته است، اما هنوز نتوانستیم از او چیزی بگیریم. اینا رو میگن عقل بالمستفاد، صاحبان علم لدان، یعنی کسی است که تمام معقولات اندن نفس او حاضر است، تمام مغیبات در محضر وجودی او به صورت جمعی حاضر است. این میشود قیام به امامت. امامت در جهان اصلی است قائم، چو اصل قائمش نسلی است دائم. هم امامت قائم است، هم در این قیام امامت نسل امام هم دائم است. هیچگاه عالم بی امام نمیشه، ولذا هر کسی نمیتواند قیام تکوینی به امامت کند. امامت هرگز با تعیین این و اون تعیین نمی شود. امامت به سعی وجودی نفس ناطقه امام مرتبط است که امام می تواند بر اساس وسعت وجودیش که عقل بالمستفاده است، اون چرا که غیب نظام هستید دفعتن تلقی کند. لفظ دفعه را هم روش توجه بفرمایید. الان هممون در مسیر درس و بحثیم، چه در حوزه ها چه در دانشگاه ها، اما هیچ کدام ما علم دفعی نداریم. همینجور یواش یواش این کتاب رو بخون، پیش اون استاد برو، این کلاس رو برو، این مدرسه را، دبیرستان را، راهنمایی را، دانشگاه را، دوره تخصصی را، فوق تخصصی را، به جون کندن الان چیزهایی داری. اون چه که داری را به تدریج به دست آورده ای. به دست آوردن تدریجی تا عقل بالفعل است. اونجایی که شخص قدرت دارد که تمام معقولات را، همه مجهولات را به صورت دفعی در نزد خودش حضور بدهد، این مرتبه عقل بالمستفاد است. ولذا حصول معلوم در نزد عالمی صاحب عقل مستعار به صورت علم لدن و حضوری است و این حضور به نحو دفعی است، به صرف اراده اوست، بر اساس تلقی نفس و جان عقل بالمستفاد اوست که امام صادق علیه السلام در این رتبه است. منتها آیا با عقل فعال است؟ یک جوری. با عقل اول است؟ طوری. اون عقلی که این امام یا این رسول یا این معصوم اون عقل را تلقی می کند، اون عقل هر اندازه که هست تمام حقایق او در جان این امام یا این رسول حاضر میشه. بعضی از انبیا از عالم عقل اون چه در جانشون حاضر شد 25 حرف از حروف اسم اعظم است، مثل حضرت آدم. اینا نگاه کنید به روایات اصول کافی. اما اون چه که در جان امیر المؤمنین و امام صادق و همه ائمه ما و حضرت بقیت الله حاضر شده است، از 73 حرف اسم اعظم 72 حرفش آمده، هیچی باقی نمونده. برای همین است عقل بالمستفاد صادقی فوق عقل بالمستفاد آدمی است. عقل بالمستفاد صادقی فوق عقل بالمستفاد خضری است، موسوی است، لقمانی است، ابراهیمی است، اسماعیلی است. ولذا کلهم میگویند نحن من عبید صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عقل بالمستفاد صاحبان نفوس این عقل
اینها هم مراتبی دارند بسته به این که چه مرتبه ای از عقل را، چون ملائکت الله و عقول مجرده به حق متعال عرضه داشتند که ما هیچ علمی نداریم، لا علم لنا، به صورت نفی و اثبات توش مفهومم هست، لا علم لنا الا ما علمتنا، علم برای ما نیست مگر به همون اندازه‌ای که خدایا تو ما رو تعلیم داده ای. معلوم است که ملائکه هم در مرتبه عقل بالمصطفی در تعلیم دفعی از حق متعال دارن، در اونها قوه و استعداد نیست. ائمه ما هم که به عقل بالمستفاد رسیدن، قوه و استعداد و اینها به طور کلی در ائمه تصور کردن ممنوعست. نمیشه بگیم امام صادق استعدادش چقدره، از قوه به فعلیت میرسد، این حرفا برداشته شد. از قوه به فعلیت رسیدن مال عقل بالقوه و عقل بالملکه و عقل حیولانی و عقل بالفعل است. عقل بالمصطفی توش قوه نیست، استعداد نیست، امکان استعدادی نیست، اینا همه برداشته شده. او فوق قوه هست، او در مقام فوق فعلیت است، اون حضور غیب است در جان اون. و چون او به تعبیر بزرگان ما جان اهل بیت علیهم السلام با فوق عقل اول، با صادر اول اتحاد وجودی پیدا کرد، 72 حرف اسم اعظم در نزد جانشون حاضر است. اما هیچ یک از انبیا از آدم تا قبل از حضرت ختمی مرتبت هیچ کدوم متحد با صادر اول نشدن، ولذا همه در مرتبه عقل بالمستفادن. اما با اجازه عزیزان از اینجای بحث یه جمله ای را عرض میکنم، اینا بحثای علمی میخواد. ائمه ما فوق عقل بالمستفاد شدن، فوق عقل بالمستفادن. امام صادق فوق عقل بالمستفاد است، چون متحد با صادر اول است که خداوند فرمود اولین چیزی که من صادر کرده ام روح حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. که امام صادق، امام باقر، ائمه علیهم السلام، از امیر المؤمنین تا خاتم الاولیا اتحاد وجودی پیدا کرده اند با جان مبارک حضرت خاتم انبیا و مجموعاً کلهم نورون واحد. اینا روایات همه بار علمی داره، کلهم نورون واحد و این نور همون نور صادر اولیست که فوق عقل اول است که در اول کتاب العقل اصول کافی آمده است. خب حالا یه همچو امامی آمد دوچار کی شده؟ دوچار منصور دوانیقی. جه چه کار میکنه آقا؟ جه پدر در آورده، نفوس خبیثه پدر در آوردن. کسانی که دنیا طلبیشون، چقدر دنیا طلب، تازه در مرتبه نازله اینش هم ندارن، ای کاش یه دنیا هم داشتید، اینم نداشتن. چه کار میکنه؟ 3-4-5 بار آقا را از مدینه آوردن عراق، برگردوندن آوردن کوفه، احضار میکردن آقا را. ما اگر یک علمی در باب عرفان به نام احضار یا در علوم دیگر داشته باشن، هیچ یک از ماها حق نداریم نعوذ بالله دستور العملی بگیریم و در این دستور العمل امام احضار کنیم. زشت است، این خلاف ادب است. باید شاگرد به محضر استاد مشرف بشود، نه اینکه او رو احضارش کنند. احضار کردن؟ بله برو جن احضار کن، برو بلو ملک احضار کن، اما امام احضار نکن. خیلی حرف خوشی زد حافظ، مؤدبانه حرف زد، گفت وقتی رفتی به زیارت امام رضا گر دستت نمیرسد که بچینی گلی ز شاخ، آقا شجره وجودی طیبه علم و حقیقت نظام هستی است، این شجره وجودی بار داره، میوه داره، شاخهاش سرازیر است، تو دست بلند کنی یه چیزی بچین، کم نمیام. حالا اگر آمد و دست بلند کردی نخیر دستت نرسید، گر نشد که بچینی گلی ز شاخ، به پای گلبن او بوته ای گیاه باش. هرگز آقا احضار نکن، بگو ما این پای شما یه بوته ای قدمو نمیز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است، درخت خیلی بلند، قدرت بالا آمدنم نداره، هر چه زحمت میکشیم نمیتونیم. آقا جان جسارت است بگم تو بیا پیش من، من کیم آخه؟ عالم به پیش تو میآید، در شبهای قدر ملائکت الله درن از آسمان به زمین میآید. تعجب از من و شماست که میخواییم از زمین به آسمان برمیم. بیا ببین مظلومیت ائمه را، ببین که در شبهای قدر خیلی از ماها شاید بگیم امشب میخواییم به آسمونها برویم، و حال این که قرآن میگه تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم، ملائکه و الروح همه دارن میان پایین، همه حرکت کردن از عالم غیب داریم میریم کجا؟ میخواییم بریم پایین زمین. زمین چه کنیم؟ میخواییم به محضر مقدس حضرت بقیت الله مشرف بشویم، همه تشرف حضوری پیدا میکنن، مگه ملائکه اون بالا بایستن آقا رو احضار کنن؟ اینطور نیست. تا حال میپنداشتیم پیغمبر به معراج رفت، بعد متوجه شدیم نه آقا رو بردنش، نه اینکه آقا بره، آقا چرا بره؟ معراجی ها می آین نه آقا برون، منتها برای اینکه اونا همه نمیتونن بیاین، این قدرت تشرف برای همه نمیشه حاصل بشه، از آقا استدعا کردن که آقا ما میخوایم شما رو ببریم تو نمایشگاه ملکوت نظام هستی، همه شما رو تماشا کنن، همه شما رو ببینن. ولذا معراج پیغمبر نه برای این است که آقا بالا بره، برای این است که همه میخوان آقا رو ببینن، آقا تشریف فرما بشه، مثل این که بهش انتظار دارد خاتم انبیا و ائمه در او قدم بگذارند، نه این که آقا میخواهد به بهشت برود که بهشتی بشه، بهشت میخواهد محمدی بشود، بهشت میخواهد علوی بشه، بهشت میخواهد صادقی بشه. از امام صادق خواهش میکنن آقا جان ما خواهش میکنیم جناب عالی تشریف بیا یه سری به ما بزن که من به بهشتی ها بگویم من جایی هستم که صادق آمد اینجا، من صادقیم، من علویم، من حسینیم، من حسنیم، من مهدویم، من امام زمانیم، تشید بیاری توی من. این که بهشتی ها دوست دارن به بهشت برون، میخوان برون اونجا تجلیات امام سید و شهدا رو زیارت کنن، مهمش اینه. خب حالا یه همچو امامی که بهشت میخواهد به پای آم به پای گذاریشون و قدم گذاشتن آقا بهشت مترنم بشد، متنعم بشه، بیان دستشو ببندن شبانه ببرن توی منزل کی؟ یه افریتی به نام منصور. لا اله الا الله. اینی که شیعه میگه ما خاک به سر شدیم، ما بدبخت شدیم، به آقای ما جسارت شد، آقای ما که ملکوتیان هر شبان روز به تعبیر روایات اینا میگوین منزل ما مهبط وحی هست، مگه در مورد اهل بیت نداریم؟ اینا میگن منزل ما مهبط وحی هست، محل نزول ملائکه است، شبان روز از غیب به اینجا می آیند، اما منصور بیچاره دستور میدهد بیاد در خانه، بعد بیشرف بالای اسبش نشسته دست آقا رو با ریسمان بسته به سوی منزلش میبرد. والله این جسارت به جسارت حسین در کربلا هم بیشتره. حتی نداره آقا لباس بیرون منزل بپوشه. اما بازم آقا میگه لا یا اومکه یا اومکه یا ابا عبدالله. لا یا اومکه یا اومکه یا ابا عبدالله. نمیدونیم کربلا چه خبره. اینجا امام صادق رو میبردن یا حسین، اما زینب آمد روی یه بدنی زیر سنگ و بلوخ و نیزه ها، نه سر در بدن دارد. یا الله لباس هاشو دزدیدن، مسلوب العمامت مرده شاید امام صادق اومد بگوید ببر ببر منم میخوام مثل جدم حسین مسلوب العمامت بر بدم. رسوم علی السنان یهدا سر بالای نیزه از کوفه به شام از کربلا به رومه. آی حسین آی حسین، وقتی رسوندن سر برید بالای نیم به شام، یه زن شامی از بلندی صدا زد سر این خارجیه کنید تا مشونش دادن سنگی پرد کرد. آقای به زندونهای مبارک حسین العز الجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء، اما همه ی حوائج مسئولی جمع برآورده به خیر بفرما دنیا و آخرت ما رو با امام صادق عزیز مذهبمون محشور فرما، عجیل در فرج امام زمان بفرما، کشور ما رهبر ما امت عزیز ما حفظ بفرما.